أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد.
اللهم صل على محمد
صلى الله عليه وعلى أهل بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم طهيرا، سيما بقية الله في الأراضين روحي وأرواح العالمين له الفداء. بحث ما در این بود که آنچه که به نام مقدمات حکمت خوانده می شود و انتاج مقدمات حکمت اطلاق است، این اطلاق گاهی اوقات شمولیه، گاهی اوقات بدلیه، و حتی چه بسا گاهی اوقات چیزی غیر از شمولیت و بدلیه. چرا؟ یعنی چرا این علت واحده و سبب واحد مسببها و معالیل مختلفه میزاد و نتیجه میده، مختلف در میاد؟ این نکته زائد از کجاست که گاهی اوقات شمولی میشه، گاهی اوقات بدلی میشه؟ این رو از کجا ما استفاده میکنیم؟ عرض کردم خدمتتون که در اینجا سوالی رو ما میخواییم پاسخ بدیم که کیف یقتضی الطلق تارتن الشمولیه و اخرى البدلیه و ثالثتن غیرهما. ما عرض مثلا کنیم که این که بگیم که طلق شیء واحد و له معنا فارد، چرا اینطور میشه؟ یا به تعبیر مشهور کیف بفرمایید که تفید و قرینة الحکمه تارتن الاطلاق الشمولی و اخرى الاطلاق البدلی و ثالثتا غیرهما، ما انها تعتمد على ظهور عرفی حالی سیاقی واحد در همه این حالات. این سوالی بود که طرح کردیم، منتها گفتیم از این سوال مهمتر که بهش پاسخ بدیم سوال دوم است. این از سوال الاول، اما از سوال ثانی، سوال ثانی اهمه. سوال ثانی چیه؟ کیف نمیزو بین موارد دلالت قرینة الحکمه على الاطلاق الشمولی و الاطلاق البدلی و ما هو ضابط التمییز، یا به تعبیر خودمون کیف نمیز بین موارد الطلق الشمولی و البدلی. از منظرتون که در موارد مختلفه و از منظرتون که ما هو ضابط التمییز، این سوال مهمتری است که باید بهش پاسخ داده بشه. البته نمیدونیم آیا به این میرسیم، به این ضابط یا نه، ولی این سوالی است اگر باشه خیلی کارمون حل میشه و جلو میشه. خیلی دیدگاه جناب آخوند خراسانی بیان شد، دیدگاه آیت الله خویی بیان شد، اما دیدگاه دیگری که میخوایم اینجا اشاره بکنیم دیدگاه جناب محقق عراقی هست که چرا در برخی از موارد اطلاق یا مقدمات حکمت مفید شمولیت و در برخی موارد مفید بدلیت. شهید صدر این دیدگاه رو از قول محقق عراقی نقل فرمودن به جهتی که انشاءالله بعدن اشاره خواهم کرد. این وجه رو ابتدا از روی تقریرات شهید صدر میخوانم، نه از روی متن اصلی محقق عراقی، بعد به متن محقق عراقی هم انشاءالله اشاره میکنم. شهید صدر بنابر اون چه که در تقریراتشون آمده، بحوث فی علم الاصول الجزء الثالث صفحه 429 آیه محمود هاشمی شاهرودی اونجا آورده است. از اون خاطر که ایشون میفرماد که الوجه الثانی، الوجه الثانی طبق ترتیب خود شهید صدر دیگه، چون الوجه الاول آقای خویی میگه، الوجه الثانی محقق عراقی. الوجه الثانی ما افاده المحقق العراقی قدس سره من ان مقتضى الاصل في المطلق ان يكون بدليا. نکته جالبی است، مقتضای اصل در مطلق بدلیت، خلاف بدلیت باید ثابت بشه، او اثبات میخواد. اما هر شما مطلق دید بدلیه. من ان مقتضى الاصل في المطلق ان يكون بدليا و اما الشموليه فبحاجه الى معونه زائده تثبتها. شمولیت قرینه میخواد، معنی زائده‌ای میخواد اینو اثبات بکنه. و ذالک لان مقتضى مقدمات الحكمه ان موضوع الحكم هو الطبيعه الجامعه بين القليل والكثير والفرد والافراد والجامع يتحقق بتحقق الفرد در واقع بله، والجامع يتحقق اتونم بس والجامع يتحقق تحقق فرد فيكون بدليا لا محالة. وأما الشمولية فلا بد في استفادتها من عناية إضافية وهي ملاحظة جميع الأفراد. عناية إضافية آقا ملاحظة جميع الأفراد، لحاظ جميع الأفراد، وهي ملاحظة جميع الأفراد وسريان الحكم إليها. بعد هم شهيد سعد فرمان وفيه أولا ثبوتا ليست الشمولية فيه عناية زائدة على البدلية إلى آخر. پس محقق عراقی فرمودن که مقتضای اصل در مطلق بدلیت و در مورد شمولیت نیازمند قرینه زائده هستیم. بعد هم شهید صد علیه الرحمه بعد از نقل این مطلب از محقق عراقی شروع میکنن به اشکال کردن. لکن واقع مطلب این هست که وقتی ما عبارات محقق عراقی رو بررسی میکنیم و تتبعی میکنیم در عبارات ایشون که ببینیم آیا چنین دیدگاهی رو محقق عراقی داشته است یا نداشته، حقیقتاً چنین مطلبی پیدا نمیشه که محقق عراقی دارای چنین نظری بوده و چنین دیدگاهی رو مطرح کرده. شاید مطلبی که بشود اون رو شبیه چیزی دونست که آقای صدر فرموده اند، این مطلب در مقالات الاصول باشه. در مقالات الاصول المجلد الاول صفحه 169، البته آدرسی که میدم به اون چاپهای قدیمی و اون خطای قدیمی هستش، اما به چاپهای جدید اینطور که برای من نوشتن مقالات الاصول جلد 1 صفحه 501 اونجا هست. از محضر مبارکتون که خب اینطور هست، عبارت محقق عراقی اینه: بداهتا ان الطبيعي العاري عن جميع الخصوصيات مصابق صرف الوجود الغير القابل للانطباق على ثان الوجود بنفسه. بداهتا ان الطبيعي العاري عن جميع الخصوصيات، طبيعتي كعاري باشد، عريان باشد، از همه خصوصیات، هیچ خصوصیتی در اون لحاظ نشده باشد. خیلی خوب، مسابق و صرف الوجود، صرف الوجود، اصل خود وجود بدون هیچ نکته دیگری، ها، مسابق و صرف الوجود الغیر القابل للانطباق على فان الوجود به نفسه، که این به خودی خود قابلیت انطباق بر وجود دوم رو ندارد. و لازمه سقوط الحکم قهرن به اول وجوده اما بالاطاعه کما فی الاوامر او بالعصیان کما فی النواهی. اولین وجودی که داشته باشد، از محضر مبارکتون که این بفرمایید که اون حکم ساقط می شود، حالا در اوامر اطاعت است، در نواهی عصیان است. و حین اذن فی استفادت طبیعت ساریه فی کثیر من المقامات خصوصا فی النواهی یحتاج الى مقدمت زائدت عن المقدمات المذبوره. پس طبیعی عاری از جمعی خصوصیات به تعبیرشون مطلق، این که مولا بگوید که نماز بخوان، آب بیاور و چیزهای از این قبیل، وقتی میگه صله یا میگه اسقنی ماهن یا اسقن الماء فرقی نمی کنه، از اون خاطر که در اینجا در واقع دارد میگه یک نماز، یک نماز بخوان به نحوه علی البدل، یک نمازی صل صلات ما. خیلی خوب، اسقنی به ماء، حالا یه آبی، کدام آب فرقی نمی کنه، هر آبی، اما یک آب به نفع هر البدن. شما همین که یک لیوان آب براش بردی، مولاست، پدر شما هستش، دقت بکنید. الان برعکس پسر شما ممکنه اینو به شما بگه، فرزندش که اسقنی ماء به ماء، هر مازتون که خب شما یه لیوان آب که براش میبری، هر محضر مبارکتون که اگر بگید که این چیه بیشتر یا چرا اینطوری فلان، میگه تو گفتی آب، اینم آب دیگه، چته چی بخواید دیگه، هر محضر مبارکتون دیگه تمام میشه دیگه، اون ساقط میشه. دقت کن چه عرض میکنم به این بیان. یا مثلا بگید که این کار رو انجام نده، ما لا تشرب الخم، لا تکذب، اینم میگه که خب الان که من دروغ نگفتم که، همین الان دارم تو حرف میزنم دروغ نگفتم، پس این نهی تو رو من امتثال کردم، بعد از این دیگه میتونم دروغ بگم، چون تو من دروغ نگو، خب یه دروغ گفتم، یه دروغ نگفتم، تمام شد دیگه. یک دروغ، حالا اگه دروغ بگه، حالا اگر دروغ بگه، ها، بگه لا تکذب، حالا این بیان ایشون اینه، البته خصوصی میگم این اون صد لسان شد، این بیان ایشون است، میگه لا تکذب، اولین کذبی که بگد اون لا تکذب ساقط میشه دیگه، بعد آزاد میشه دیگه، میگه تو گفتی لا تکذب، دروغ نگو،
منم یک دروغ گفتم به صرف وجود اولین کذب نهی لا تکذب ساقط شد. برای دروغ‌های بعدی هم دیگه هیچ نهی نداشتم، دیگه راحت شدم دیگه خلاص. از منظر مبارکتون که به این بیان خیلی خوب و دیگه این طبیعت ساریه، طبیعت جاریه، یعنی همون جنبه شمولی، این نیازمند مقدمه زائده است که وجود داشته باشه تا اون استفاده بشه. این مطلبی گفتیم اشبه عبارات محقق عراقی است به مطلبی که شهید صدر فرمودن، تقریبا همون مطلب شهید صدر رو ایشون دارن در همین مقالات الاصول که اشاره کردیم. لکنه محقق عراقی علیه الرحمه این وجه رو به عنوان نظر مبارک خودشون بیان نکردن، بلکه ایشون این وجه رو بیان کرده و رد کرده، وجه رو بیان کرده و رد کرده و ایشون گفتن این یه توهمیه، توهم شده چنین مطلبی. بعدم خود ایشون از منظر مبارکتون که این حرف رو حرف باطلی دانسته و رد کرده. پس اینی که محمود آقای صدر اینو به شهید به محقق عراقی، البته بنابر نقل تحقیقات به محقق عراقی استناد داده، این حرف حرف صحیحی نیست. محقق عراقی چنین دیدگاهی ندارد. حتی ما دیدگاه دیگری داریم که کاملا برعکس اون چیزی است که در این متن از شهید صدر نقل شد و ایشون به محقق عراقی نسبت داده بودن. در از محضر مبارکتون که نهایت الافکار، بله در نهایت الافکار در اونجا جزء دو صفحه 568 اونجا دارد که و کیف کان فقبل شروع فی شرح مقدمات الاطلاق ينبغي بیان ان نتیجة تلك المقدمات هل هي الحامل على الطبيعة المطلقة الصرفة التي من شأنها عدم قابلية انطباقها الا على اول وجود الطبيعي كما قيل، يعني همون بدنيات او الحامل على الطبيعة المهملة وما هو المقسم للطبيعة الصرفة والمقيدة والمأخوذة بنحو السريان في ضمن جميع الافراد التي من شأنها سعة عاد مغرفين ك بعد قابلية الانطباق على القليل والكثير من الافراد العرضية والطولية حيث ان فيه وجهين اظهرهما الثاني ثاني كهمون شموليات وشيشون اظهره. پس دقیقا به عکس اون نظر، نه تنها در نهایت الافکارشون بدلیت رو اصل نمیدانه، بلکه در نهایت الافکار شمولیت رو به عنوان ازهر معرفی میکنه، میگه شمولیت اونجا هستش. خب این مطلب عیناً خلاف اون چیزیست که مرحوم صدر از عبارات محقق عراقی استفاده کرده و از منظر مبارکتون که به ایشان نسبت داده است. فلذا ما بگیم نسبت دادن این مطلب به محقق عراقی صحیح نیست. البته در ادامه محقق عراقی آمده این مطلب رو رد کرده، لکن حالا چه بسا رد ایشون خالی از مناقشه نباشد، اما فعلا به رد ایشون کاری نداریم، مهم است که این نظر ایشون نیست. لذا اون چیزی که در تقریرات آقای هاشمی شاهرودی آمده که ما افاده المحقق العراقی، یعنی خود محقق عراقی این مطلب رو افاده کرده، عرض کردیم که اینطور نیست. محقق عراقی نظرش دقیقا خلاف این نظر هست. اما در حلقه ثالثه که به قلم خود شهید صدر هست، در اونجا شهید صدر میگه ما ذکره المحقق العراقی، یعنی این رو محقق عراقی ذکر کرده. حالا این یه مقداری احتیاطش بیشتر هست، ولی به تقدیر بگیم مثلا ایشون گفته ما ذکره المحقق العراقی، یعنی ذکر کرده، اما حالا ولو اینکه خودش هم انتخاب نکرده. فلذا بهتر این است که ما اگرم بخوایم بگیم ما ذکره المحقق العراقی فی مقالات الاصول من وجهن و ان لم يتبناه، خود ایشون این دیدگاه رو انتخاب نکرده و مبنای ایشون نیست. حالا از این بگذریم، عنایت بشود از محضر مبارکتون که ما اگر بخوایم این وجهی رو که محقق عراقی در مقالات الاصول مورد اشاره قرار داده است و البته رد کرده در قالب مقدماتی بیان کنیم، این طور میشه. المقدمه الاولا بگیم تثبت قرینه الحکمه ان موضوع الحکم ذات الطبيعه من دون قید. پس قرینه حکمت این مقدار رو ثابت میکنه که موضوع حکم خود طبیعت است بدون هیچ قیدی. المقدمه الاولا. المقدمة الثانية ذات الطبيعة من دون قيد
تنطبق على القليل والكثير والواحد والمتعدد الى اخره. حالا در بیان ایشون هست. قرینه حکمت ثابت میکنه که موضوع حکم خود طبیعت و ذات طبیعت بدون هیچ قیدی، و ذات طبیعت هم وقتی هیچ قیدی نداشت بر کم و زیاد و یکی و چندتا و همه اینها دلالت دارد. پس تا اینجا مشکلی در این مطلب وجود نداره و مطلب تا اینجاش بگیم درسته. مطلب بعدی هم در ادامه بحث این است که خب اصل در قرینه حکمت اطلاق بدلیه و شمولیت یک عنایت اضافه است که نیازمند قرینه است و این عنایت باید با قرینه ثابت اثبات بشه. حالا چرا؟ جهتش این است که بنابر قرینه حکمت همچنان که عرض شد موضوع حکم ذات طبیعت بدون قید، طبیعت هم که همچنان که بر کثیر دلالت میکنه بر قلیل هم دلالت میکنه، همچنان که بر واحد دلالت میکنه بر به بر متعدد هم دلالت میکنن. خیلی خوب، حالا اگر بنده به عنوان یه فردی از افراد این طبیعت رفتم قلیل رو آوردم، رفتم واحد رو آوردم، رفتم این فرد رو آوردم، تمام میشه، طبیعت وجود پیدا کرد، امر به طبیعت ثابت میشه. مگه تو طبیعت رو نمیخواستی؟ طبیعت اینم هست، طبیعت اینم هست. فقط من چه اجازه، مثل کسی که میگه آقا گرسنه‌مونه یه خوردنی برای ما بیارید، خب شما میری یه نون خشکی چیز پیدا میکنید میگه آقا بفرمایید، یا آقا این چه دیگه آورد، میگه تو گفتی خوردنی بیار که رفع جوع بکنه، اینم رفع جوع میکنه ولو یک نان خشک شده باشه، بالاخره رفع جوع میکنه. دقت میکنید؟ حتما که نباید که پلو و لنگ مرغ باشه که چلو کباب باشه فلان، این هر چیه اینم رفع جوع میکنه. دقیقاً میخوام جواب میخوام بگم اینطوره ها، اولین فردی که شما بیارید اون امر ساقط میشه دیگه، چیزی باقی نمیماند که بخواهد شما رو دعوت بکنه به فرد ثانی، فرد ثالث و امثال ذلک. خب پس اگر شما بگید آ اکرم العالم، شما بعد رفتید که از منظر مبارکتون که یک فردی از افراد عالم رو اکرام کردید، طبیعت رو محقق کردید و در حقیقت انطباق قهری هم که صورت میگیره و کار تمام میشه، بنابراین اطلاق همیشه بدلیه و اگر بخواد شمولی باشه این نیازمند قرینه هستش. حالا این عرض کردم این وجهی است که جناب محقق عراقی نه به عنوان نظر خودش بلکه به عنوان وجهی که توهم است در مقالات الاصول فرموده و بعد هم که ردی دارد که عرض کردیم که لکن رده لا یخلو عن مناقشه در دردیم. علی حال اساس این وجهی که محقق عراقی به اون اشاره فرموده و البته نپذیرفته و به اون پاسخ داده اینه که در حقیقت، خوب عنایت بشه، در حقیقت این رأی یا صاحب این رأی، صاحب این وجه اینطور فرض کرده است که اطلاق بدلی عبارت است از عدم لحاظ قید. خب تا اینجاش مشکل نداره، ولی شمولیت و اطلاق شمولی یعنی لحاظ کل الافراد، بالا داشت تو عبارتشون بود لحاظ کل الافراد. دقیقا من چه عرض میکنم؟ چون گفته اطلاق شمولی لحاظ کل الافراد، طبیعتاً چنین چیزی یک عنایت اضافیه و قرینه میخواد. لحاظ کل الافراد این قرینه لازم داره، عرض نظرتون که در حالی که دقیقاً اشتباه همینجا رخ داده، لحاظ کل الافراد این در عموم مطرحه و نه در اطلاق. اطلاق اصلاً لااقل بنابر نظر قوم که این خیلی واضحه، اطلاق اصلاً لحاظ عدم القیده و نه لحاظ جمیع الافراد. پس اصل اشکال اینجا هست. و اگر گفتیم که اطلاق شمولی عبارت است از لحاظ کل الافراد، اطلاق شمولی مثل عموم میشه، یعنی العالم به نحو شمولی مثل العلماء میشود که عمومیت دارد. عرض نظرتون که لذا اطلاق شمولی میشه مدلول وضعی لفظ و نه مستفاد از قرینه حکمت که عرض کردیم طبق نظر مشهور متأخرین و معاصرین این باطل هست و البته طبق نظر مختار هم صحیح نیست. ما هم قائل نیستیم که اطلاق و ارسال جزء موضوع له و مدلوله، نه، ما میگیم در مدلول اسم جنس هیچ چیزی به جز اون طبیعت به ماهیتیه وجود نداره. پس این وجه میگه یک مقدمات حکمتی داریم که منجر به اطلاق بدلی میشه و یک قرینه زائده هم میتوانیم داشته باشیم که منجر به شمول نسبت به همه افراد و اطلاق شمولی میشه. و حیث این که این قرینه زائده بر شمول نسبت به جمیع الافراد را نداریم، پس اطلاق شمولی استفاده نمی کنیم. اما اگر این قرینه زائده بر لحاظ کل الافراد و بر شمول نسبت به همه افراد در مورد خاصی این قرینه بود،
اون وقت شمولیت استفاده می شود. اما منظرتون که در واقع پس اطلاق شمولی که این بچه میگه همون عموم شمولیه و اساسا ما دیگه اطلاق شمولی نداریم، در واقع اطلاق شمولی رو از دست خارج میکنه، چون همون عموم شمولیه. اطلاق شمولی با عموم شمولی تعریفشون یکی میشود و دیگه اینها دوتا نیستن. این اصل اشکال ایشون هست که اطلاق رو تبدیل به عموم کرده. البته حالا شهید صدر این مطلب رو نقل میکند از مرحوم محقق عراقی، آزیای عراقی، و بعد هم ایشون جواب در حلقه ثالثه جواب نمیده، ولی در تقریرات درس خارجشون که از کنم همون بخصوصا فی علم الاصول باشد جلد 3 صفحه 429 یک اولا و ثانیان دارد و اونجا در دو مقام جواب میده. در مقام ثبوت میفهمه و فیه اولا ثبوتا لیست شمولیت و فیه عنایتن فیه عنایتون قرض محضرتون به زائدتون علی البدلیه و ما افیدن نشأ من الخلط بین العموم و الاطلاق. اولا ما قبول نداریم در مقام ثبوت شمولیت درش عنایت زائدی بر بدلیت وجود داشته باشه، و اونی که فرموده شده است و ما افیدن این از خلط بین عموم و اطلاق رخ داده. فان ملاحظه الافراد انما هو في باب العموم لا الاطلاق و ان كان شموليا كما تقدم بيان ذلك غير مره. و ثانيا اثباتا. خب این مقام ثبوت بود، اشکال ثبوتی رو که ما عرض کردیم، اما اشکال اثباتی. و ثانیا اثباتا نحن لا نجد اي عنایت اضافیت فی استفادت اطلاق شمولی کما فی اکرم العالم فانه لیس فیه عدا اسم الجنس الدال علی الطبیعه واللام الدال علی الجنس و شیئ منهما لا یتضمن عنایت اضافیت تقتضی الشمولیه. ولو عرض محضرتون که توهم دلالت اللامه مثلا على الشموليه یا توهم دلالت اللامه مثلا على الشموليه، عرض محضرتون که بله، یا هم توهم ولو توهم دلالت اللام مثلا على الشموليه غيرنا المثال الى موارد الاضافه كقولك احترم عالم البلد مثلا. که اگر کسی بگه آقا این فرض بفرمایید که این الف و لامی که اینجا هست این دلالت بر شمولیت کرده، اکرم العالم العالم این لام افاده کرده، مثال رو تغییر میدیم. پس اشکال اثباتی اینه که وقتی به دلالت لفظی مراجعه میکنیم میبینیم که استفاده اطلاق شمولی لا تحتاج الى ای عنایت اضافیه و الى ای قرینه زائده، ما به راحتی و بدون هیچ گونه عنایت اضافی و هیچ گونه احساس تکلفی میتوانیم اطلاق شمولی رو مثلا در اکرم العالم بفرمایید که استفاده بکنیم. از منظرتون که العالم بگیم اسم جنس است و این معنا ازش استفاده می شود. خب این هم بیانی که مرحوم حق عراقی فرموده بودن و اشکالش که ثبوتن و اثباتن قابل پذیرش نبود. من چون اسم حق عراقی آمد دو نظر سوالیم چید تا اینجا ازشون گفتیم، دو نظر گفتیم. یک نظری که وجهی بود که شهید صدر به ایشون نسبت میداد که گفتیم ایشون قبول ندارد این وجه رو که الاصل و البدلیه و شمولیه تحتاج الى عنایت اضافیه، و از محضرتون که وجه دومی که دیگه میتونیم بگیم این نظر خود جناب محقق عراقی هست در نهایت الافکار در اونجا دارد که بله اصل در قرینه حکمت این است که مفید اطلاق شمولی باشد و بدلیت یک عنایت اضافیه است که نیازمند قرینه هست. اینم که عبارتشو براتون خوندیم دقیقاً به خلاف او هست. و دیدگاه دیگری که از جناب محقق عراقی میخواییم براتون نقل بکنیم از بدایع الافکاره. در بدایع الافکار ایشون اینطور تقسیم کردن، خوب توجه بشود، در بدایع الافکار تقسیم فرمودن، فرمودن ما قرینه حکمت مقدمات حکمت فی مادت الامر و نهی ها مقتضای مقدمات حکمت فی مادت الامر و نهی هو الاطلاق البدلی. ماده امر اکرم، ماده امر جمع الاکرام، الاکرام ها در الاکرام این بدلیه، نه اینکه بری همه انواع اکرامو انجام بدی، نه یکیش کافیه به نحو علی البدل.
اکرام هرچی میخواد باشه، مثلا اکرام به سلام باشد، اکرام به اطعام باشد، اکرام به تعظیم باشد، هرچی باشد یک فرقش کافی است. خیلی خوب، پس فرمودن که در ماده امر و نهی مقتضای مقدمات حکمت اطلاق بدلیه، ولیکن در هیئت امر و نهی اطلاق شمولیه، در هیئتش یعنی وجوب اکرام این جنبه، یا مثلا فرمایید که حرمت مثلا شرب خمر این جنبه شمولی دارد. بعدم فرمودن که اینها با هم تعارض میکنه، به چه نحوی میشه، حالا بعد آیه الافکار اونجا باید بحث کنیم. یه مورد دیگه هم عرض کنم از محقق عراقی، ایشون جولان فکری عجیبی داشته. محقق عراقی خیلی جولان فکری داشته، از اینا همینطور هی تو ذهنش می آمده. این قصه رو رفقا که از سابق بابا بودن بارها گفتیم، گرچه هیچ نوع قابل استنادم نیست این قصه، کذب اندر کذب هست وقتی که، ولی بر السنه مشهوره دیگه. آقایون میگن، میگن محقق عراقی خیلی بحث بوده، عجیب بوده در بحث بودن. شاگرد او آمیسد علی یثربی، اینم ایشون هم همینطور بوده که استاد امام خمینی هستش، هم آمیسد علی یثربی استاد امام خمینی در مورد بحث بودنش قصه ها نقل میکنن، هم جناب محقق عراقی هم که ایشون میگن خیلی بحث بوده، عجیب بوده در بود، جولان فکری خوبی داشته. مثلا ایشون مثلا جمعه ها که میرفته حمام، از وقتی که با حمام قدیم که خزینه بود استش و فلان از این حرفا میشه، ایشون حمامش یک صبح تا غروب مثلا شب طول میکشه، دیگه همونجا نهار میخوردن، نماز میخوندن، فلان در حمام که ایشون میرفته اونجا یه آخوندی شیخی طلبه کسی پیدا میکرد است که سرش به تنش بیارده، از وقتی که بعد میگفت فلانی بیا یه بحثی با هم بکنی، بحث علمی فلان از حرفا. خیلی خوب، چی هر چی تو بگی، انتخاب مسئله با خودت، حالا بحثش هم بحث فقه اصولی هست، انتخابش بخور. خیلی این مسئله، خیلی خوب، تو آغازی ها به اون میگفته، میگفت تو خودت هر طرف رو میخوای انتخاب کن، یعنی یا مدعی باش یا منکر باش، یا این نظریه یا اون نظریه، هر طرف رو تو بگی من خلافش رو ثابت میکنم، هر فرقی نمی کنه، تو هر طرف رو انتخاب کنی من خلافش رو ثابت میکنم. اینقدر قوی بوده ثابت میکرد، خلاف اون مطلب رو ثابت میکرد، چیز عجیب و غریب بوده. خدا رحمتش آزیای عراقی مغز عجیبی داشت، از مطلب مبارکتیم که حالا به هر حال تو آثار مختلفش چون مختلف گفته است. ایشون دو تا حاشیه بر کفایه داره، لاغل مزاد که به دست ما رسیده، دو تا حاشیه بر کفایه داره، یه حاشیه در زمان حیات آخوند خراسانی نوشته، یه حاشیه بعد از ممات آخوند خراسانی، بعد از رحلت آخوند خراسانی نوشته است. آغازی ها دو تا حاشیه بر کفایه، این حاشیه ای که بعد از رحلت آخوند خراسانی نوشته تحت عنوان الحاشیه علی کفایه الاصول الجدیده، این رو همین عتبه عباسیه از مصدر مبارکتون که بله این رو چاپ کرده، عتبه عباسیه رفت از مصدرتون که بله عتبه عباسیه این رو چاپ کرده و یکی از رفقام محبت کردن و هدیه دادن به ما، لذا من عکس گرفتم از صفحش آوردم. ایشون اینجا اینطور دارد، ذیل همین عبارت آخون اینطور دارد، اقولو، حالا اینکه این حاشیه بعد از رحلت استادشون آخوند خراسانی هست نشان میده که خب نسبتا در دوران نسبتا پختگی آغازی ها حساب میشه دیگه، حالا نسبی دیگه بشه که نسبی، اصلا خاطرتون که بالاخره اوایل طلبیش لااقل نبوده. اقول بعد کون طبع اللفظ موضوعا لما هو مجمع جميع الاعتبارات، طبع لفظ وضع شده است برای آن چیزی که مجمع جمیع اعتبارات است، بعد کون طبع لفظ موضوعا لما هو مجمع جمیع الاعتبارات، یعنی مثلا میخواید بگید که مجمع جمیع الاعتبارات یعنی این همون جمع القیود مثلا، حالا فاستفادتو کون المجرده عن جمیع التشخصات الخارجیه هو موضوع الحکم، این که بگیم آن طبیعتی یا به تعبیر آقایون تعبیر مسامحی آن ماهیتی که مجرد از همه تشخصات خارجیه باشه این موضوع حکم است، او به اعتبار شیاعهی و سریانهی فی الافراد، یا از آن جهت که این شیاع و سریان در افراد دارد به ما هو مرآتون للافراد مثلا از این جهت بگیم، او به اعتبار کونهی حصتن خاصتن مرادن لابد من ضم عنایت اخرى بهی، همه اینا عنایت میخواد، همه اینا قرین لازم داره، و من المعلوم ان صرف مقدمات الحکمه ایضا لا یفی بهی، صرف مقدمات حکمت هیچ کدوم از اینها رو افاده نمی کنه الا به ضم جهت اخرى الیه من مناسبت حکم لموضوع او استحالت عقلیت للاستیعاب مثلا فی بعض او اصل الشیاع به منعه فی مورد آخر. ایشون هم نظرشون است که بعد مورد به مورد حساب بکنیم، در هر موردی ببینیم به چه نحوی هست، آیا استحاله هست، مثلا فرض کنیم که بدلیت اینجا استحاله داره پس شمولیت ثابت میشه، یا نه شمولیت استحاله داره پس بدلیت ثابت میشه. هر محضرتون که یا به تناسب حکم موضوع وقتی که اعتق رقبتن، این نمیتونه مرادش این باشد که برو همه عبید عالم رو آزاد کن، که نه دیگه، گفته روزه تو خوردی کفاره افطار عمدی روزه، افطار عمدی صیام چی آقا؟ عتق رقبه است، یه رقبه، رقبه واحده، رقبه واحده، این بگیم که تناسب حکم موضوعه. بله، الا بضم جهت اخرى الیه من مناسبت حکم لموضوع او استحالت عقلیت للاستیعاب مثلا فی بعض، بله فی بعض او اصل الشیاع به منعه فی مورد آخر، که ما بگیم که از مثلا که نمیشود این شیاع داشته باشد. بله، و مثل هذه الملاحظات ربما تفترق نتیجه المقدمات فی متعلق بعض الاوامر دون بعض او هي مع النواهی او هي مع مفاد الاطلاق فی نفس مدلول امر، که شما همون تعیینیت و عینیت و مثلا نفسیت رو برداشت بکنید، من حیث تعیین و غیره و الله العالم، که دیگه آقا الله العالم گفتن که جای چیز باز باشه. عرض محضرتون که بر تقدیر مراد این است که اون بچی هم که ایشون در حاشیه کفایه فرمودن که اینه، یعنی با ضابطه به ما نداد، ضابطش فقط شده حتی خود این شد شما بگید خود اینم ضابطه است، بله قبول دارم خود اینم یه شد ضابطه یه دیگه، مبنی بر این که ما در هر موردی باید بریم چه آقا حساب بکنیم و ببینیم در اون مورد این ارمازات از قبیل چی هست، از قبیل کدوم هست. یه عبارتی هم دیگه، این تمام دست ما تمام شد، طولم کشت از خواهی میکنم، این عبارت هم از چیز بخوانم، از جناب نائینی، محقق نائینی بخوانم، که لاغل اینا رو یه دور زده باشیم که آقا این چی فرمودن، و البته عبارت دیدگاه محقق اصفهانی و دیدگاه شهید صدر میماند که اینا رو باید اشاره بکنیم. اما در مجموع حالا تا اینجا یه سیری داشتیم در دیدگاه بسیار از بزرگان. اما نائینی علیه الرحمه ایشون میفرمان که در فوائد الاصول همون المقصد الخامس فی المطلق و المقید، صفحه 562، صفحه 562 فوائد الاصول جزء اول و ثانی، صفحه 562 المقصد الخامس فی المطلق و المقید، همون ابتدای مطلب میگن الامر الاول الاطلاق والارسال یقال اطلق الدابه ای ارسلها و ارخل و ارخا عنانها، که اینا ربطی به ما ندارن. عرض منظرتون که بله، كما ان تا اینجا، كما ان اختلاف المطلق من حيث كونه شموليا تارة و بدليا اخرى انما هو من ناحيه الحكم، چه چیزی باعث می شود که یک جا شمولی بشود یک جا بدلی باشه؟ میگه این مسئله از موضوع نیست، اصلا ربطی به موضوع نداره، ربطی به متعلق نداره، مبدا حکمه، مبدا حکمه. حالا بعدا باید اشاره بکنیم که دیدگاه ها اینجا مختلف، انما هو من ناحیه الحکم ولیس الاطلاق الشمولی مغایرا للاطلاق البدلی بل الاطلاق فی الجمیع به معنا واحد و هو الارسال، اطلاق در همه این موارد به معنی ارساله، ارسال یعنی رها کردن، آزاد کردن، غایته ان الحکم الوارد علی النکره او الطبیعه طارتا یقتضی البدلیه كالنكرة الواقعة في سياق الإثبات والحكم الوارد على الطبيعة بلحاظ صرف الوجود. ما بگیم که کجا بدلیت هست؟ میگن بدلیت مثل نکره واقعه در سیاق اثبات و طبیعت متعلق حکم به لحاظ صرف الوجود. خب نکره واقعه در سیاق اثبات مثل چی آقا؟ مثل اعتق رقبتن، رقبه رقبتن نکره است دیگه، در سیاق اثبات هم هست، بل امر اثبات دیگه ایجاد اثباتیه، نهی نیست، یعنی حالت نهی ندارد. از مثلا تو که اعتق رقبتا، یا میگه صله صله، این باز بفرمایید که نکره بگیم واقعه در سیاق اثبات باشد، از ایشون که صله صلاتن در واقع اینطور میده، صله صلاتن یه نمازی رو اتیان میکن، اگر اینطور باشه پس نکره واقعه در سیاق اثبات و طبیعت متعلق حکم به لحاظ صرف الوجود.
خب این میشه بدلیت. خب نتیجه بدلیت چیه؟ نتیجه بدلیت اکتفاء به فرد واحد در مقام امتثال هست. ایشون میفرمان که بله حیث ان نتیجه البدلیه فی المقام الامتثال والاکتفاء به فرد واحد. این تمام شد. بریم سراغ شمولیت، اونم یه خطه چیزی نیستش. میگن و اخرى یقتضی الشموله و گاهی اوقات این فرمند که اقتضاء شمول را دارد. کجا آقا؟ شمول مثل نکره یا طبیعت واقعی در حیز نفی. خب نکره واقعی در حیز نفی مثل چی آقا؟ مثل لا تشرب خمرن. خمرن نکره است دیگه. لا تشرب خمرن این نکره در سیاق نفیه. یا طبیعت واقعی در حیز نفی مثل لا تشرب الخمر. الخمر بگیم طبیعتی است که در سیاق نفی آمده. بله لا تشرب الخمر. خب بعد یا طبیعت واقعی در حیز اثبات به لحاظ مطلق الوجود، طبیعتی که در حیز اثبات آمده لکن نه به لحاظ صرف الوجود بلکه به لحاظ مطلق الوجود، مثل احل الله البیع. می فرمان که و اخرى یقتضی الشمول کنکره او الطبیع الواقع فی حیز الناس او الطبیع الواقع فی حیز الاثبات به لحاظ مطلق الوجود. فالبدلیه و الشمولیه انما یستفادان من کیفیت تعلق الحکم بالنکره و الطبیعه مع کون الاطلاق فی جمیع فی جمیع به معنا واحد. این کل مطلب ایشون بود. اصلا مطلب رو از خود این بیرون میبرن، میگن کیفیت و نوع تعلق حکم به اون طبیعت یا به اون نکره است که مشخص میکنن شمولی باشد یا بدلی باشد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.